بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، همونجوری که خدمتتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با خانم ناهید حسینی. ایشون از شبکه زنان ایران برای برابری پایدار هستند. درود بر شما خانم حسینی و سپاس از اینکه دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید.
من هم سلام دارم حضور شما و شنوندگان برنامه شما و ممنونم از اینکه به برنامه‌تون دعوتم کردید.
سپاسگزارم. خانم حسینی، در جریان شما هستید، میدونید که چه اتفاقاتی اخیراً در ایران افتاده و بعد از انتصاب رئیسی آیت الله قتل عام جای خودشو داده به یک نفری که از خودش بهتر نیست، به محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه. محسنی اژه‌ای سابقش مشخصه برای دیگران که چه حرکتهایی کرده و واقعا حرکت های شنی، به هر حال اینا همه دستشون در دست هم دیگه هستش. یه همچین کسی در رأس قوه قضاییه قرار گرفته، فکر میکنی اینا چه هدفی رو دنبال میکنن که همه این جلادا در کنار هم جمع شدن؟ آیا منظورشون واقعا چه خواهد بود؟ بفرمایید لطفا.
بله، متاسفانه این چیدن این افراد قاتل و سرکوبگر کنار هم خب مژده خوبی رو برای ما به همراه نداره. شاید میتونم بگم در این انتصابات که خب رئیسی اومد، بعدش هم اژه‌ای اومد و از طرف دیگه خب قالیباف هم دست کمی از اینها نداره، اون هم در ریاست قوه مقننه هست. در واقع سه تا قوه اصلی ما الان در دست سه تا قاتل قرار داره که اونها بچه مشترکی که با هم دارن، یکی در بیسوادی محض هست و در کشتن و سرکوب مردم هست، در واقعا در بیرحمی هست و همینطور تلاش میکنن برای اینکه یک خلافت اسلامی رو در کشورمون پیش ببرن. و خامنه ای هم خب در رأس این قرار داره. حالا از یه طرف صحبت بر سر این هستش که خب اینها یک دست شدن و تکلیف مردم مشخصه، چون تا قبل از این به هر حال اصلاح طلبان حکومتی یه مقدار نمک به این آش می پاشیدن، ولی الان فکر میکنم که اصلاح طلبا که نیستن تکلیف مردم مشخص تر هست و راهی که اینها میخوان برن راه مشخصی هست. از یک طرف میتونم بگم که یک پروسه سختی رو میتونم پیش بینی بکنم و از طرف دیگه به هر حال مردم دیگه تکلیف خودشون رو با این سیستم، با این ساختار روشن خواهند کرد. به نظر من اینجوری میرسه، چون دیگه شکی باقی نمونده که اینها در جهت استقرار یک خلافت اسلامی پیش میرن. خب از طرف دیگه میبینیم شرایط اقتصادی وحشتناک هست، بحران زیادی است، 80% مردم زیر خط فقر زندگی میکنند و حتما ملاحظه کردید خانم عرفانی در گزارش های مختلفی که داده میشه، از دزدی، سرقت های مسلحانه به خونه های مردم، زدن کیف خانم ها، زدن موبایل در ایران الان در شهرهای مختلف زیاد شده، به خصوص در نواحی که به حاشیه رانده شدن و فقر بیشتری دارن. یعنی امنیت هم در کشور وجود نداره و مردم ناچار هستن که شنیدم در بعضی جاها تقاضا کردن خب اگر حکومت نمیتونه کاری بکنه اجازه بدن خود مردم با داشتن اسلحه خودشون از زندگیشون مواظبت بکنن. به هر حال در جاهای مختلفی میبینید بی آبی هست. در بلوچستان آب آشامیدنی وجود نداره و این زندگی رو به مردم اونجا بسیار سخت کرده. در خوزستان خیلی وحشتناکتر هست اوضاع با توجه به گرمایی هم که اونجا هست. به هر حال مجموعه مسائلی رو ما در کشور میبینیم، میتونم بگم که کشور رو ویران کردن، یعنی با یک جمله میشه این رو توصیف کرد، ایران رو ویران کردن. و در این ویرانی ما به کجا میرسیم؟ به نظر من اینجوری میرسه که حاکمیت خودش بهتر از هر کسی این موضوع رو میدونه، بهتر از هر کسی میدونه که مردم در مقابلش هستن. حالا کاری به اون 10-20% دست در جیب ندارم، ولی بقیه مردم با حکومت مخالف هستن و من فکر میکنم که این به اصطلاح آوردن انتصاباتی که اخیراً انجام شده در درجه اول برای سرکوب مردم است، برای اینکه میدونن تنها نیرویی که در مقابلش نمیتونن ایستادگی بکنن قدرت مردم است و اینها از ترس این که خب اعتراضات وسیع بشه، شورش‌های خیابانی صورت بگیره، فکر میکنن با سرکوب بتونن جلوی مردم رو بگیرن، ولی به نظر من این عمل امکان پذیر نیست، چون هر دیکتاتوری با هر چقدر قدرت هم داشته باشه در مقابل قدرت مردم ناچیزه.
با یک هموطنی صحبت میکردم، میگفتش که خب در سالهای مختلف در فواصل 10 سال و بعد 2-3 سال اخیر که پشت سر هم این کار انجام داده بودن، برای 96, 97, 98 اومدن توی خیابون، میگفت رو آوردن به یک اعتراض مدنی و من ازش پرسیدم که یعنی اعتراضات خیابونی متوقف میشه؟ گفت نه، اون که لازمش هست. شما چه دیدگاهی دارید در این رابطه؟ آیا دو مرتبه مردم توی خیابون میریزن و از نظر شما با در ارتباطاتی که دارید چه برداشتی دارید؟
ببینید، از سال 88 به بعد مردم شیوه مبارزه‌شون رو به نظر من مشخص کردن. شیوه مبارزه مردم شیوه به شکل‌های مختلف مدنی است. من موافق هستم با این. به طور مثال در 88 خب ریختن تو خیابون میلیون‌ها نفر از رأی خودشون صحبت کردن. بعد از اون در دی ماه 96 به هر حال شعار اصلی مبارزه با فقر بود و شعارهایی که داده میشد در اون جهت بود، مشکلات اقتصادی. باز هم مردم به شیوه مسالمت آمیز خواستشون رو مطرح کردن. در آبان ما هم دقیقا همین بود، خب اعتراض به گران شدن قیمت بنزین، مثلا قیمت بنزین خب چرا باید گران بشه؟ مردم خواستشون این بود که ما داریم زندگی میکنیم، از طریق فرض میکنیم رانندگی، از طریق طرق مختلف، و حکومت یک شبه اعلام کردش که قیمت بنزین 3 برابر اضافه شده. با این وصف مردم همیشه به شیوه مسالمت آمیز حرکت کردن، چون به نظر من هم میرسه انقلاب نمیخوان. ولی ببینید اینجا یک مشکل وجود داره. اگر مثل تحریم انتخابات خب خیلی وسیع بود، نیروهای زیادی تبلیغ کردن، راهنمایی کردن، ولی واقعا خود مردم در داخل تصمیم گرفته بودن که این انتصابات رو تحریم بکنن. در تهران کمتر از 10% شرکت کرده بودن و بیشتر مردم خونه نشسته بودن. خب این شیوه معنیش چیه؟ معنی مبارزه مدنیه، من میشینم خونه نمیام به تو رأی بدم. یا اینکه اگه دقت کرده باشید بعد از این ابراهیم رئیسی قاتل میبینید که آرای باطل دوم شده، اون کسانی هم که رفتن رأی دادن رأی باطل دادن. خب این شیوه مبارزه نافرمانی مدنیه. اونا میگن بیاین رأی بدین، مردم میگن ما رأی نمیدیم. اونا میان میگن در مثلا فرزند به مناسبت های مختلف شرکت بکنید در راهپیمایی ها، غیر از خودشون کسی دیگه این نمیده. این مبارزه مدنی. اما در رابطه با سوال شما این که چی خواهد شد، من هر چی فکر میکنم به نظرم چنین میرسه که این حکومت قادر نیست خواسته های مردم رو جواب بده. ببینید وقتی ما از مبارزه مدنی صحبت میکنیم در کشورهایی که دموکراتیک هستن و کسانی که در حکومت هستن به خواست مردمشون توجه میکنن، مثل جلیقه زردهای فرانسه، هرچه خواست داشتن بهش رسیدن. یا در همین بریتانیا وقتی اعتراضی صورت میگیره حکومت میشینه باشون صحبت میکنه، خواسته هاشون رو برآورده میکنه. اما در کشور ما با توجه به اینکه یک سیستم دیکتاتوری وجود داره به نظر من نمیرسه که خواسته های مردم برآورده بشه. به این دلیل تنها چاره‌ای برای مردم باقی خواهد موند اینه که خیابان رو انتخاب بکنن و اعتراضات خودشون رو به خیابون بیارن. کما اینکه می‌بینیم الان اعتصابات وسیعی که داره 13 روز 14 روز داره میگذره، ولی کوچکترین قدمی برای حل اون بر نداشته حاکمیت. خب تا کی اینها میتونن به همین شیوه ادامه بدن؟ زمانی میرسه ناچار میشن به شیوه های دیگه متوسل بشن. و اگر دانشجویان بریزن تو خیابون، من شنیدم الان دانش آموزان هم به شکلی آماده این کار هستن. خب میدونید که وکلای کانون وکلا اونا هم یک اعلامیه در حمایت از کارگرها دادن و میدونید حتما قرار هستش که اون قدرت کانون وکلا رو استقلالشون رو ازشون بگیرن.
بله، اعتراضی هم نوشتن و گفتن ما نمیتونیم پیاده کنیم علیه خود بشره. بله
بله. خب ببینید وقتی که کانون وکلا کسانی که تحصیل کردن، تجربه دارن، حتی در اون سیستم، ولی به یک باره از دستشون همه چی گرفته بشه، میسپارن دسته که میسپارن دسته آقای اژه. خب اژه تنها توانایی که داره به اصطلاح به قتل رسوندن، سرکوب کردنه. رئیسی هم در همین معروفه، قالیباف هم همینطور. خب اینها بی خود این برنامه رو نشیدن. به نظر من میدونن که مردم اعتراضاتشون اعتراضات زیادی خواهد بود و هرچی فکر میکنم تنها راهی که وجود داره برای اینکه این حکومت رو کنار بزنن اومدن به خیابون هست. من خودم هم طرفدار همون شیوه مبارزه مدنی و غیر خشونت آمیز هستم، ولی میدونیم که از طرف مردم هیچ موقع خشونت نمیشه. خشونت همیشه از طرف خود حکومت بوده. حتی در آبان ما و در دی ما اون خشونت هایی هم که دیدیم عامل اصلی اونها خود حکومت بوده.
همیشه حکومت شروع کرده و بعد مردم پاسخ دادن دیگه. حالا به شیوه های مختلف یا در فواصل مختلف در یه فصل‌هایی. بله بفرمایید.
بله
بله. به هر حال شما اشاره کردید به این که گفتن که ما خودمون می‌خوایم از حق خودمون دفاع کنیم و اسلحه به دست بگیریم. خیلی ها دارن فکر میکنم که به این نتیجه میرسن که تنها میتونن با اسلحه حق خودشونو بگیرن و حتی به یک نوه خونی هم با اسلحه حمله شده و ترور شده. این برای شیوهی که رژیم در پیش گرفته حتما مردم رو دیگه آسی میکنه. وقتی میبینن هیچ راهی وجود نداره. قوه قضاییه که محسنی اژه‌ایه، رئیس جمهور که آیت الله قتل عامه و همشون البته دست دارن، در واقع همشون همین دوستن هم قاتل هستن. خب معلومه که دیگه مردم جونشون به لب میرسه، بلند میشن و بعضیا که خودشون آتیش میزنن میگن چرا خودتون آتیش میزنین، بلند شین از خودتون دفاع بکنین، چرا خودتون رو میسوزونین که رژیم از خدا میخواد که از شر شهروندان معترض راحت بشه. شما در شبکه زنان ایران برای برابری پایدار که همکاری میکنید، من نمیدونم شما از بنیانگذاران این جریان هستین، خواستم ببینم که آیا فقط یه رسانه و مدیاست یا اینکه یک سازمان هستش، به چه صورته؟
بله، زنان ایران برای برابری پایدار سازمان و حزب نیست، به حالت شبکه‌ای کار میکنه. گروه های مختلف هستند و مثل فرض میکنیم گروه آموزش، گروه حقوق بشر، گروه فرهنگ و هنر، اینها هر کدوم کار مربوط به تخصص خودشون رو انجام میدن و در هفته هر کدوم گزارشی رو برای رسانه زنان ایران میفرستن. اگر دقت کرده باشید رسانه زنان ایران الان ببخشید رسانه زنان ایران یا وایز میدیا متفاوت شده الان با چند ماه قبل. البته خب این کانال چند ماه شروع به کار کرده، ولی خوشبختانه در طی یک پروسه به تکامل خیلی خوبی رسیده و داره چهره واقعی و حرفه خودش رو در بین رسانه ها باز میکنه، نشون میده، چون یک استایل خاصی داره و اون استایلشو پی میگیره به طور مرتب. اگر پست‌هایی که اونجا گذاشته میشه، مطالبی که اونجا گذاشته میشه نگاه کنید، همه داره یک استایل خاصی مربوط به وایز هست.
خانم حسین در اونجا دادم که مطلبی درباره بکارت نوشته شده بود که این مسئله رو مشخص کنه برای کسانی که هنوز خیلی کوتاه فکرانه به این مسئله و به جنسیت زن نگاه میکنن. الان با این شرایطی هم که وجود داره شما صحبت کردین، کودک همسری خیلی زیاد شده و سن کودک همسری پایین رفته. اولا خواستم ببینم که این به خاطر شرایط اقتصادی فعلیه که به این صورت پیش اومده، یا اینکه از نظر فرهنگی مذهبی باعث شده که کودک همسری زیاد بشه، و این شبکه زنان ایران برای برابری و پایدار که اسم لاتینش هم هست، مخففش وایز، آیا اقدامی در این رابطه کرده که جوامع بین‌المللی توجهشون رو به این مسئله جلب بکنه و بخواد به کمک این گونه کودکان، دخترانی که نمیدونم، من فکر میکنم که اینا بیشتر فروخته میشن، انجام داده؟ بفرمایید.
ببینید خانم عرفانی، خب همونطوری که گفتم رسانه زنانی ایران یا وایز میدیا داره در واقع اون استایل و اون چهره خودشو اخیراً بیشتر نمایان کرده، و این رو هم اضافه بکنم غیر از اون چهره خودشو داره به جامعه زنان ایران نشون میده. ما مطالبی که اونجا میذاریم در واقع فوروارد نیست و کپی پیست نیست، ما خودمون همین به اصطلاح مطالب رو تولید میکنیم و هیئت تحریری هم ادیت میکنه، با کیفیت بالایی اونجا میذاره، و به همین دلیل ما مشکلات زنان رو، همین مشکلاتی که شما بهش اشاره کردید، سعی میکنیم در این رسانه به اطلاع همه برسونیم. در رابطه با کودک همسری، اخیراً دیدید که دختر 13 ساله‌ای در سراوان، یکی از روستاهای سراوان، بر اثر زایمان فوت کرد. خب ما در واقع اونجا هم نوشتیم یکی از عوامل مهم کودک همسری مسائل و مشکلات اقتصادی اون خانواده هست، فقر هست، ولی این به تنهایی نیست، بلکه مسئله فرهنگی هست و قوانینی که الان در کشور وجود داره. ما در بسیاری از مناطق به حاشیه رانده شده، چه در غرب کشور، چه در جنوب کشور، در سیستان و بلوچستان، وقتی که نمیدونم شما اون ویدیو اون دختر بچه 7-8 ساله رو دیدید چجوری گریه میکرد و میگفتش که اون مثلا همکلاسی من آب نداره بخوره. من به خاطر خودم نمیگم، به خاطر همه میگم، ما آب نداریم بخوریم. ببینید وقتی یک شرایطی اینجوری حاکم هست در مناطقی از ایران، اونجا از نظر فرهنگی اجازه پیدا نمیکنه که رشد بکنه، چون فقط سیر کردن شکم و اینکه آبی پیدا بکنه برای زندگیشون بهش فکر میکنن. بعد هم خب اجازه نمیدن که جلوگیری صورت بگیره بچه زیاد نباشه، هم قانون این اجازه رو نمیده و هم از نظر فرهنگی مردم فکر میکنن خب بچه زیاد داشتن کار خداست، کار خودشون نیست. ما خیلی کار زیاد داریم برای اینکه فرهنگای این چنینی رو واقعا حداقل در جامعه کم بکنیم. ما تلاشمون رو در این جهت میکنیم، ولی وقتی که دسترسی نداشته باشیم به خانواده‌ای که آب برای خوردن نداره، وقتی که اینترنت نداره، وقتی که دخترش باسواد نیست، شما چگونه میتونید این فرهنگ رو داخل اون خانواده ببرید؟
خب این سوال برای منه خانم حسینی. ما مثلا این شبکه‌ها دسترسی داریم، مثلا من نوعی میخوام مسائل بخونم، خب من که اینا رو میدونم، اون افرادی که باید آگاهی پیدا کنن، اینها چه جوری میتونن آگاهی پیدا کنن؟ آیا طریقی یعنی شما در پیش گرفتین که در داخل ایران بتونین به این افراد کمک کنین؟ این آموزش‌ها فقط برای زنان هم نیست، برای مردانه که وقتی کودک همسری انجام میدن، هم برای اونهاست، هم علاوه من فکر میکنم اقتصادی هم خیلی رول بزرگی بازی میکنه، به خصوص در این شرایط که شرایطشون بدتر شده از نظر اقتصادی. احتمالاً قربانیان همین دختران هستن، بچه‌های دخترشون هستن، و از نظر حقوقی هم باید کارهایی کرد که از ایران خواسته بشه جلوی همچین مسائلی گرفته بشه.
ببینید خانم عرفانی، از نظر اقتصادی ما تقریبا میتونم بگم که خب به اون شکل کاری نمیتونیم بکنیم، چون از نظر فقر اقتصادی برنامه چیده شده از قبل هست. کشور ما کشور فقیری نیست، کشور ما بسیار ثروتمند است. شما همین بلوچستان رو در نظر بگیرین، بزرگترین منابع طلا در کوهای بلوچستان وجود داره، ولی مردمش آب ندارن بخورن. وقتی که مدرسه
فاسد،
بله مدیریت فاسد و آگاهانه این کارو میکنن، یعنی این که مثلا این مردم در حدی باشن که بتونن زندگی نرمالشون رو داشته باشن، اون موقع یک موبایل تو خونشون پیدا میشه، اون موقع صدای رسانه ما به گوش اونا میرسه. بعد یه چیزم بهتون بگم، متاسفانه مسئله فقط طبقه فقیر جامعهمون نیست، حتی در میان روشن فکران که نمیتونم بگم، ولی خانواده هایی که دست به دهانشون هم میرسه هنوز دست از خرافات بر نداشتن، اونا هم معتقد هستن که داشتن بچه زیاد کار خودشون نیست، خدا میده. وقتی هم باشون صحبت میکنی خیلی خوب از کجا خرجشون رو در میاری، میگه وقتی که اون هم در واقع اینجوری برخورد میکنن که اونم خدا خواهد داد.
خب ببینید فرهنگ و خود آخوند وقتی فرهنگ خودشو اشاعه میده، هر سیستمی که بر سر قدرت هستش اون فرهنگ رو میسازه، فرهنگ خودشو اشاعه میده. وقتی من تبلیغ میکنن، توی تلویزیون صحبت میکنن، به هر حال تلویزیون رو میتونن همه تقریبا ببینن، وقتی تشویق میکنه به این که بچه بیشتر درست بکنن و خب بخشی هم ناآگاه هستن. البته الان خیلی از نسل بعد از انقلاب اینها مواظب هستن و توجه به مسائل نمی کنن، هرچند در 10 سال اول همه مقدار فریب این صحبت ها رو می خوردن، ولی الان دیگه متوجه شدن که نه، داشتن فرزند احتیاج به خیلی مسائل داره. یک بخش مهمش هم مسئله اقتصادیه، خب آموزش بهداشت مسئله دیگه هم هستش. بفرمایید.
بله ببینید، ما صحبت میکنیم از مشکلاتی که وجود داره، چون شما وقتی اشاره کردید به مسئله بکارت یا مثلا کودک همسری یا زایمان این چنین این دختر تفلکی که خودش یک کودک بوده و به خاطر اینکه یک کودک رو دنیا بیاره جونش رو از دست داده، سوال اونجا بود. وگرنه اگر بخوای به جامعه جوان که خب 60% از جمعیت کشور ما زیر 35 سال سن داره، اگر بخوایم به اون طبقه بپردازیم، بله آگاهی خیلی بالا رفته دیگه، این مسائلی که الان اینجوری ما داریم در مورد صحبت میکنیم در بین اونا وجود نداره. بسیاری از جوان ها هستن در سن 30-35 سالگی خب بچه دار نشدن، بچه ندارن، یا اینکه اصلا معتقد نیستن به اینجور چیزهایی که مثلا حتما باید باکره خونه شوهر برن. نه دیگه، این مسائل حل شده در شهرستان های بزرگ. ولی همونطوری که شما هم اشاره کردید، یک حکومت نهادهای فرهنگی خودشو میسازه، وقتی نهادهای فرهنگیشو میسازه به طور طبیعی روی اون طبقه ای که فقیر هست، روستانشین هست، دستش به اخبار نمیرسه، روی اونها بیشتر تاثیر داره، چون میترسن، فکر میکنن که اگر حرف این آخودا رو گوش ندن فردا میرن به جهنم، در حالی که اگر این آگاهی رو داشته باشن که اینها دروغگوترین قشر به اصطلاح ایرانی، که من نمیتونم اسمشون بذارم ایرانی ولی به هر حال تو ایران زندگی میکنن، اینا دروغگوترین بخش مردم ما هستن، همین آخوندها دروغ میگن و این دروغ تاثیر میذاره. اما روی گروه جوانان ما طبقه متوسط نه، تاثیر نداره، بلکه خب خیلی هم ناراحت هستن از این موضوع. اعتراضاتی هم که صحبت میکنیم بیشتر از سمت اونها میاد و اینکه واقعا دوست دارن یک کاری برای این کشور بکنن، همونطوری که ما در خارج از کشور میخوایم حمایتشون بکنیم، میخوایم هر اون چی از دستمون برمیاد. ببینید ما در رسانه زنان ایران چند نفر از دوستانی کار میکنن، خب 3 نفرش در خارج از کشوره، 2 نفرش در ایران هست، 1 نفرش مثلا در ترکیه است، اینها هستن دارن رسانه رو پیش میبرن، یعنی آگاه هستن به مسائلی که داره در ایران میگذره. به طور مثال ما یه دختر جوان داریم که همکاری میکنه، بسیار آگاه است، بسیار آگاه است نسبت به مسائل، ما از او یاد میگیریم. پس من امیدوار هستم به اینکه تغییر در ایران به وجود بیاد، امیدوار هستم که همین زنهایی که داریم راجع بهشون صحبت میکنیم اینها میتونن به عنوان نیروی محرکه در تغییرات ایران نقش بسیار بسزایی ایفا بکنند.
بله ولی من فهم میکنم فقر مالی، فقر فرهنگی میاره و بله. یه مقدار اینجا ناکارآمدی اپوزیسیون هست، من فکر میکنم کمکاریشه و اینکه مردم ها فکر میکنم همینطوری تقریبا به حال خودشون رها کردن. اپوزیسیون معنی داره در مقابل این رژیم قرار میگیره، بعد اونها یه کاری انجام بدن. به هر حال من نمیدونم این انتقاد هم بهشون وارده یا نه.
از من میخواین جواب بدم؟
بله بفرمایید.
ببینید خب در رابطه با اپوزیسیون من هم معتقد هستم که تا به حال نتونسته به اون اندازه‌ای که جامعه ما نیاز داره نتونسته خودشو جا بندازه. خب این هم دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، عوامل مختلفی داره. اولا ما در خارج از کشور نباید ادعا داشته باشیم که ما میتونیم مثلا یک آلترناتیو باشیم. من خیلی با این مخالف هستم. آلترناتیو در داخل کشور است. میدونم هم که حاکمیت همین که یک کسی شروع به صحبت و اعتراض میکنه بلافاصله زندانش میکنه، مثل همین گروه 14 نفره که همشون در زندان هم قلقم
کردن. بله نقش پشتیبانی چیه اینجا خانم حسینی؟
بله کاملا درست موافقم با شما. نقش پشتیبانی به نظر من وجود داره ولی کافی نیست. دلایل مختلف هم داره. ببینید ما در بین خودمون اینجا یک اتحاد عمل وجود نداره. اگر یک اتحاد عملی مثل همون تحریم انتخابات، همه با هم گفتیم نه به جمهوری اسلامی و در انتخابات شرکت نمی کنیم، این گرفت، این موفق بود. الان چرا این کارو نکنیم؟ الان ما میتونیم در عمل با هم متحد باشیم بدون اینکه سازمان ها با هم یکی باشه، بدون اینکه تشکیلات یکی باشه. الان شعار باید مشخص بشه، زیر اون شعار هممون جمع بشیم، تلاش بکنیم برای اینکه ما به یک شکلی از این نظام بگذریم. من فکر میکنم که در بین اپوزیسیون این مسئله هنوز جا نیفتاده به دلایل مختلفی. هر کسی یک حرفی میزنه. شما اگر در کلاب هاوس نگاه بکنید مباحث مختلفی در اونجا مطرح میشه ولی هیچ کدومش به اینجا نمیرسه. پس یک اشکال عمده‌ای در اینجا وجود داره در خارج از کشور که نمیتونه اتحاد عملی به وجود بیاره برای اینکه بتونه به مردم کمک بکنه. همون نکته هم که شما اشاره کردید، جامعه بین الملل باید آگاه بشه از اینکه وضعیت کشور ما چطور هست. در اتحادیه اروپا از تریتا پارسی دعوت میکنن. خب در اپوزیسیون ما مگر آدم کم بود که برن تریتا پارسی رو دعوت بکنن؟ یک اشکالی در اپوزیسیون وجود داره که از اینها دعوت نمیشه.
بله.
من خودم انتقاد دارم به نحوه کار اپوزیسیون. گروه های مختلف هر کدوم فکر میکنن فقط خودشون درست میگن ولی نمیان مخرج مشترک رو بگیرن. ما نیاز داریم به اون مخرج مشترک، به یک اتحاد عملی که با هم بتونیم کار بکنیم بدون اینکه سازمان ها یکی باشن.
و امیدوارم شما که اتحاد عمل پیش بیاد. بر من حالا یک سوالی پیش اومده بود در مورد این که ابراهیم رئیسی گفته که ایرانیان ما احتیاج داریم به سرمایه‌شون که بیان در کشور خودشونه اینجا سرمایه گذاری بکنن و میتونن برگردن به ایران. البته بیشتر در مورد اونا صحبت کرده که میتونن پول خودشون برگردونن به ایران و از اون طرف هم به خاطر اینکه مقدار بیشتر چهره خودشو اصطلاح تزیین بکنه از امثال مثل بهروز وثوقی خواسته که برگرده به ایران، یعنی اینا امنیت دارن. فکر میکنین که منظور رئیسی چیه؟ آیا میخواد وجه این افراد خراب بکنه؟ چون ما میدونیم کسانی که فریب خوردن مثل حبیب که رفتن به ایران، اینها به قول معروف دقمرگ شدن و افرادی هم ما داریم دو ملیتی که ایران رفتن ایران بدونه که اصلا تو مسائل سیاسی هم بوده باشن، به عنوان گرگان ازشون استفاده شده. آیا الان منظورشون اینه که از پولهای اینا استفاده بکنن بعد امنیتی میتونه براشون وجود داشته باشه؟ یا مثلا وقتی که اینها جریان فاطمه رو قبول ندارن، دیدگاه شما در این رابطه به چه صورت است؟ بفرمایید.
ببینید آقای رئیسی و امثال هم اژه‌ای و بقیه مگر 42 سال در همین حاکمیت نبودن؟ مگر مسئولیت نداشتن؟ چرا تا به حال دعوت میکنن از ایرانیان خارج از کشور. زمان خاتمی این کار البته صورت گرفت، از ایرانیان خواستن که به ایران برگرد، ولی منجر شد به دستگیری یک عده‌ای. ببینید اینها مردم ایران رو دوست ندارن چون خودشون ایرانی نیستن، اینها پول مردم ایران رو میخوان چون الان از نظر اقتصادی وضعشون خوب نیست، میخوان دعوت بکنن از افراد که اونجا سرمایه گذاری بکنن، و وقتی که سرمایه گذاری کردن بعد از اون یا به خودشون یا خودشون احساس بکنن دیگه نمیتونن اونجا زندگی بکنن، یا اینکه دستگیرشون بکنن به عنوان اینکه دو تابعیتی هستن و مقدار پولی از کشورهای دیگه بگیرن. الان مثلا نازنین زاغری که در زندان هست، به چه دلیل زندان هست؟ به دلیل اینکه از بریتانیا پول میخوان و بریتانیا هنوز حاضر نشده در قبال اون پولی که جمهوری اسلامی میخواد پولو بهشون بده، به طور مثال دارم میگم. خب نه، این رو به نظر من نباید باور کرد، اینها پول مردم ایران رو میخوان و به روز وسوقی هم خب یک اشکال از خودش بوده، یعنی بارها این به اصطلاح درونش رو اعلام کرده که دوست داره به ایران برگرده، ممکنه پولی هم نداشته باشه ولی میخواد بره اونجا چیکار کنه. آقای رئیسی میخواد از محبوبیت به روز وسوقی در میان ایرانیان سوء استفاده بکنه. من حرفمو اینجوری تمام بکنم، این آقای رئیسی با افراد اصلاح طلبی مثل زید آبادی هم تماس گرفته که آقای زید آبادی شما نظراتتون رو برای ما بنویسین که ما چجوری حکومت رو اداره بکنیم. شرم ندارن اینها، 42 سال حکومت کردن، به بنبست رسیدن، بعد الان به این شیوه ها میخوان دل ایرانی ها رو به دست بیارن. البته خب زید آبادی خود اون هم اشکال داره، اگر اشکال در درونش نبود رئیسی به اون مراجعه نمی کرد. آقای زید آبادی اگر با مردم ایران باشه نباید بگه که خب این هم یک فرصتی برای این که حرفامونو بزنیم. آقای زید آبادی حرفای زیادی زده، چرا زندان رفت؟ چرا شکنجش کردن؟ به خاطر حرفایی که زده بود. حالا چجوری باید فکر بکنه که اگر نظراتشو بنویسه مورد قبول آقای رئیسی قرار میگیره؟ آقای رئیسی غیر از قتل، غیر از کشتن چیزی دیگه نمیدونه. کسی که 6 کلاس سواد داره نمیتونه حکومت رو، نمیتونه کشور رو اداره بکنه. جمعیت ایران 85 میلیون نفر فرض بکنیم اگر باشه، اکثریتش تحصیل کرده است، با سوشال میدیا در تماس است، با دنیای خارج در تماس است. کسی مثل رئیسی نمیتونه اون کشور اداره بکنه، ولی آقای زید آبادی که اینها رو میدونه چگونه باید به خودش این اجازه رو بده بیاد در به اصطلاح رسانه اعلام بکنه که با اون تماس گرفتن و خوشحال از اینکه نظرتش رو بگه؟
یعنی اینا هنوز دچار توهم میشن، یعنی اینا هنوز بعد از 42 سال فریب میخورن. بر من واقعا خیلی عجیبه. البته در مورد بهروز وثوقی اشاره بکنم که مهدی اصلانی یک مطلب نوشته بود و اشاره کرده بود بهش که تو با 84 سال میخوای بری اونجا الان برای اینها چه کار بکنی؟ مگه فیلمی به تو میدن که تو بس تو حتما بعد نقش پدر شهید رو بازی کنی، بعدم در اختیارشون باشی، بعد این سابقه و وجهت هم همه از بین خواهد رفت برای طرفدارانت. و اشاره کرده به فیلم تنگ سیر که بازی کرده بود که زار محمد نرو به ایران.
بله جالب جالبه. خب ببین اینا سوء استفادهشون رو میکنن، منظورم رژیم سوء استفادهشون میکنه، ولی خود بقیه افراد مثل آقای بهروز وثوقی که شخصیت محبوبی بوده، هنرمند محبوبی بوده، یا مثل زید آبادی میدونی شرف قلم ایران خوانده میشد، اینا باید آگاه باشن، عاقل باشن، اسیر این دام ها، در این دام ها نیفتن.
متاسفم برای اپوزیسیون ایران. به هر حال اگر که نکته پایانی داریم بفرمایید، ما دیگه به پایان گفتگو نزدیک شدیم.
بله من فقط میخوام بگم که در واقع شبکه زنان ایران برای برابری پایداد در با توجه به اینکه رسانش آینه این شبکه هست و نظریاتش، برنامه‌هاش، چه آموزشی، چه سیاسی، چه فرهنگی و بهداشتی در اونجا چاپ میشه، شاید اینجا فرصت مناسبی باشه که من از خانم‌هایی که تخصص دارن در این زمینه و دوست دارن با ما همکاری کنن تماس بگیرن و بتونن با شبکه ما همکاری رسانه‌ای داشته باشن.
بله.
ممنونم از شما.
منم سپاسگزارم. روز خوب براتون آرزو میکنم، به امید اینکه زنان مثلا یک سازمان زنان هم تشکیل شده. اینها فقط مسائل بین خودشون و یک برنامه های عادی رو پیاده نکنن، که انگار که ما در یک شرایط عادی هستیم. ما در خارج از کشور هستیم و اسم خودمون میذاریم به اصطلاح اپوزیسیون، یعنی من نوعی خودم نمیگم، اینا که سازمان و احزاب دارن. خب باید تا کی باید در این حالت بمونن؟ کی میخوان نقش پوزیسیون رو بازی بکنن؟ به هر حال موفق باشید، روز خوش.
مرسی، شما هم همینطور. خدا حافظ.
خدا نگهدار.